امروز شنبه 17 سپتامبر 2016 هست. قسمت دوم جلسه رو ادامه میدیم، باز هم درباره تمایز دولت و جامعه مدنی که اینجا تقریبا رسیدیم به دیدگاه هگل. در قسمت اول اشاره کردیم ملاحظات اساسی در باب تمایز دولت و جامعه مدنی که توسط اقتصاددانان و متفکرین پیش از هگل انجام گرفته بود. پس از اون هگل اون ملاحظات رو کاملتر کرد و در کتابی تحت عنوان اصول فلسفه حق ترجمه شده توسط طباطبایی، گروندلینیه در فیلوزوفی دس رشت، منظورم عنوان کتابه، عنوان کتاب طباطبایی ترجمه کرده، اصول فلسفه حق، گروندلینیه در فیلوزوفی دس رشت. این کتاب کامل به فارسی ترجمه شده ولی عنوانش هست عناصر فلسفه حق، ترجمه شده توسط محبود ایرانی طلب. کتاب رو اینجا دوستان میبینن هست. در واقع کتاب اصول فلسفه حق، من در حدی که میفهمم و به فرهنگ های لغت و چیزا هم دنبال کردم، این فرهنگ های لغت آلمانی گرونلینیه رو چیزی به نام عنصر یا عناصر پیدا نکردم که ترجمه شده توسط محبود ایرانی طلب به عنوان عناصر فلسفه حق. در واقع همون معنای اصول رو بیشتر بهش نزدیک هست برای ترجمه. در هر حال نمیدونم دوستان آیا گرونلینیه رو به عنوان عناصر فلسفه حق بنیادها رو بیشتر گروندلگونگ رو به اصطلاح چیز، این گروندلینیه همون اصل، خطوط اصلی. اگر بخوایم یک کمی نزدیک بشیم به خود کلمه آلمانی میشه خطوط اصلی، که به نظر من اصول فلسفه حقی که گذاشته خب خیلی به لحاظ معنایی بیشتر میرسونه اون
ولی گروندلگونگ یعنی پایه گذاری،
گروندلینیه،
این گروندلینیه است به این خاطر،
این گرونلگونگ نیست، گرونلینیه،
گرونلینیه. من گفتم اونی که شما گفتید اون بیشتر با اون کلمه. کتاب اصول فلسفه حق در واقع اونجور که طباطبایی میگه رساله فلسفه سیاسی هگله. البته اینجا موضوع بحث ما نیست، ما از جنبه‌ای که در واقع به بحث ما مربوط میشه داریم میخوام یه مقدار به اون بپردازیم و هم اون بحث ما تمایز میان جامعه مدنی و دولت. تا زمان انتشار اصول فلسفه حق هنوز چیز نکردم اینو، اینم از کتاب ابن خلدون برداشتم ولی چیز احتمالاً تیکه تیکه هست، ولی ممکنه که اینجا این چیزشو ندارم، ولی ممکنه حدوداً صفحه، نمیتونم بگم مال کدوم صفحه است. یعنی
از چی
شروع میتونی
بگم صفحه
است؟ چون آخه این کتاب دقیق نیست ولی چیز این یه تیکه رو میخونم ولی
با از چی این کتاب بنده؟
از مال کتاب، آره چیزه میکنم که احتمالا مال همون قسمت نظریه عدالت عدالت در نظریه ابن خلدون تو اون فصل بود. آره در اندیشه، نظریه عدالت در اندیشه ابن خلدون، حالا ممکنه که الان بتونم بازم بگمش، صفحه 277 حدودا باید باشه. 277 هم ممکنه یه تیکش باشه، 277 و 278 اونجا دنبالش میشه که این اینو باید احتمالا اینجا باشه. میگه که تا زمان انتشار اصول فلسفه حق، موضوع اندیشه سیاسی به طور کلی تحلیل دولت بود و هگل پیش از اعلام استقلال امر اجتماعی در علوم اجتماعی جدید به تمایز میان این دو حوزه و به نوعی استقلال آنها توجه کرد. ببینید اهمیت قضیه اینه که این حوزه امر اجتماعی که در واقع علوم اجتماعی بر پایه اون در واقع موضوعیت پیدا میکنه و تدوین میشه یا تأسیس علوم اجتماعی، گرچه توسط هگل به هگل ربطی نداره، یعنی تأسیس علوم اجتماعی، ولی هگل از اونجایی که فیلسوف بود و فلسفه منسجمی داشت، با این همه این دوتا حوزه رو شناخته بود. یعنی این به عنوان فیلسوفی که نظریه منسجمی داشت، خودش دوتا حوزه رو از هم تفکیک کرد توی این کتابش. پس به استقلال این دو حوزه توجه کرد. بدیهی است او این تمایز را در محدوده اصول فلسفی سیاسی طرح می‌کرد که مبتنی بر اشراف شأن سیاسی و توافق دولت بر شؤون دیگر حیات اجتماعی بود. یعنی از این جمله اینجور برمیاد که اون بازم یک نوع برتری بر شأن سیاسی و برتری دولت قائل بوده. هگل استقلال نسبی جامعه مدنی را یکی از پر اهمیت ترین امور دوران جدید می دانست و به همین اعتبار می توان هگل را نخستین فیلسوف جدید تجدد دانست. خیلی جاها فیلسوف های دیگه یا متفکرین دیگه گفتن که نخستین فیلسوف تجدد هگل بوده. در واقع اینجا می خواد بگه که چرا هگل بوده، برای اینکه اون اولین کسی است که این حوزه رو و این قلم روی مناسبات اجتماعی یا جامعه مدنی رو استقلالش رو به رسمیت میشناسه. هگل تمایز میان دولت و جامعه مدنی را به عنوان بحثی اساسی وارد فلسفه سیاسی کرد. هگل کوشید تا شالوده این نوع برای تأسیس و تدوین فلسفه اجتماعی خود فراهم کند. اینجا فلسفه اجتماعی که اصطلاحا به کار میره، میشه فهمید که منظور این که یک حوزه اجتماعی رو پیدا کرده که اون حوزه رو میفلسفد و یک نوع فلسفه‌ای که متفاوت از فلسفه قدیمه، یعنی فلسفه اجتماعی رو میگه تأسیس و تدوین فلسفه. هگل از همان نخستین نوشته های دوره جوانی به تکرار بر این نکته تأکید میکند که جامعه مدنی مورد نظر او یا همون بورگلیشه گزلشافت همان جامعه سرمایه‌داری است و تمایز میان دولت و جامعه مدنی جز با بست مناسبات سرمایه‌داری و درک نوعی از انسان امکان پذیر نمی‌شد. اون چیزی که من میفهمم اینه که میگه که برای اساساً این که تشخیص داده شد که یک حوزه‌ای به نام حوزه امر اجتماعی یا قلمرو مناسبات اجتماعی اقتصادی موضوعیت پیدا کنه، پیشرفت مناسبات اقتصادی و مناسبات بین انسان‌ها در حوزه اقتصاد بوده که اون مرحلهش مرحله سرمایه‌داری بوده. یعنی اینکه شما جامعه مدنی رو در مناسبات فئودالی و مناسبات ارباب رعیتی و نظام نمیدونم بردگی و بندگی چه توی چنین سطحی از مناسبات اجتماعی اقتصادی شما نمیتونید، یعنی نمیتونسته انسان قادر نبوده که چنین حوزه ای رو کشف کنه یا تشخیص بده. این منظور
نداره
مثلا نمیشه
با اومدن فرد به جامعه و آزاد شدن نیروی کار کارگر و مناسبات سرمایه‌داری شکل میگیره، در واقع مسئله فرد مطرح میشه و بنابراین جامعه مدنی که فرگوسن که میگه دنبال منافع فرده، با فرد وجود داره.
این خیلی مهمه، به خصوص از جنبه این دیدگاه سیاسیون که این کلمه رو زیاد دائم به کار میبرن، جامعه مدنی یا نمیدونم فعالین مدنی فلان و اینا. این خودش محصول و حاصل نظام سرمایه‌داری است. یعنی شما بدون مناسبات سرمایه‌داری یه چنین مناسبات مدنی اساسا نمیتونه وجود خارجی داشته باشه. یعنی اون مناسبات مدنی، مگر اینکه ما از یک مناسبات مدنی عجیب غریبی صحبت کنیم که معلوم نیست کجا وجود خارجی. نه میدونم، منظورم از دیدگاه سیاسیونی که به کار میبرن
اون مارکس که توضیح میده، مثلا میگه که سرمایه‌داری در واقع فرد رو وجود میده.
آره.
یعنی این مناسبات باعث میشه که این نیرو آزاد بشه یا به عنوان یه آدم قبلا اون با زمینش معنی داشت، با یه چیزی دیگه، با چیزی قبیله‌ایش معنی داشت. امروز به عنوان آدم فقط این مناسبات توضیح مارکس، توضیح در واقع استاد خودشون.
منظورم آره
اصلا این معناست دیگه.
ولی یه سوال مطمئنی مطمئن، اون کشاورزی که برای ارباب کار میکرده، اولا به سرمایه اون ارباب اضافه میکرده، منتهاش مفهوم نبوده، اونم یه فرد بوده که برای یه انسان، فرد انسان بوده که برای ارباب کشاورزی میکرده.
آره
به این صورت مفهوم نبوده.
آره یه موجود انسانی بوده ولی به اون
یه انسان بوده، فرد کشاورزی
مناسبات نوعه سابق در واقعی و
بعد منظوره مثل زمان بردداری و این حرف
ها اون یه چیز دیگه است. بردداری که باره برده که خود
نه میدونم فهمم، ولی بوده منطقه مفهوم نبوده، مفهومی که الان هست نداشته.
انسان هم خودش خیلی سال سه داستان انسان بوده، مفهومی انسان هومان بردش بوده بوده.
پس میگه که جامعه مدنی و بعد تمایزش با دولت جز با بست مناسبات سرمایه‌داری امکان پذیر نمیتونسته بشه. اون چیزی که برای ما به لحاظ مفهومی و معنایی مهمه اینه، یعنی میبایست این مناسبات بست و گسترش پیدا میکرد و به این حد میرسید تا بتونه به اصطلاح دو تا حوزه به نام دولت و چیز. شما اگر یک کمی برگردیم همین 200 سال پیش توی این اروپا، 250 سال پیش، اصلا انسان و جمع انسانی و منافع عمومی این انسان ها اصلا محلی از اعراب نداشته. اصلا اینجا یه مش مثلا شاه بوده و شاهزاده ها و شاهک ها و فلان و اینا همه چی در ید قدرت اینا بوده. آدم ها هم اصلا بدون اینکه چیز، ما همیشه فکر میکنم که این نوع این خیلی چیزه، مثلا تو مناسبات بردهداری برده ها شورش میکردن ولی یه بردهدار دیگه ای رو میکردن رئیس خودشون. این به لحاظ معنای کاری که میکردن مهم ها، منظورم این پس وقتی که فلسفه هگل رو راجبش صحبت میکنیم، منظورش از انسان یه چنین انسانیست، یعنی انسانه که تونسته در واقع جامعه مدنی رو معنا بده در واقع با خودش و این مناسبات رو بتونه تونسته باشه درست کرده باشه و با جامعه کهن که هنوز فرد به معنای جدید در درون آن به وجود نیامده متفاوت است. پس از وقتی ما از جامعه صحبت می‌کنیم، جامعه مدرن بعد از جامعه گفتیم که حالا این فرد کهن و این فرد هگلی یه مقدار با این توضیحی الان پایین میدم میخونم این یه کمی روشن میشه معنیش چیه، کم کم میرسیم به اون چیزی مفهومی به نام سوبیکت. گفتیم که فردیناند تونیس آلمانی میان جامعه یعنی گزلشافت و جماعت یا امت یعنی گمنشافت تمایزی قائل کردید و گفت جامعه بر مبنای فرد و فرد آزادی که تکوین مفهوم آن از ویژگی‌های دوران جدید به شمار می‌رود تأسیس می‌شود. نه، من یه جور دیگه جمله رو خوندم. من گفتم که جامعه بر مبنای فرد آزادی که مفهوم آن از ویژگی‌های دوران جدید است تأسیس می‌شود و نه بر مبنای جماعت. این جمله رو حالا یه جور اون عین اونی که شما دارید میبینید میخونم و گفت، خواستم یه کمی سلیس‌تر و راحت‌تر رش کرده باشه، و گفت جامعه و نه جماعت جز بر مبنای فرد آزادی که تکوین مفهوم آن از ویژگی‌های دوران جدید به شمار میرود تأسیس نمیشود. یه مقدار چیز پیچیده شده. این تالکوت پارسونز در واقع بر اساس اون همین عقاید فردیناند تونیس آلمانی مربوط به جامعه و امت اون تفسیر میکنه که این فرد تالکوت پارسونز اون نظرات تونیس رو تفسیر میکنه، توضیح میدهد که تونیس در طرح مفهوم جامعه به طور اساسی به نظرات هابس و مارکس توجه داشته است. هم اشاره‌ای که یک کمی محمود بهش کرد. یعنی چه؟ یعنی مضمون اساسی این مفهوم آن است که فرد به طور عقلایی نفع خود را دنبال می‌کند. اول باید فرد شده باشه، این امکان رو یافته باشه، پیدا کرده باشه که بتونه نفع خودش رو دنبال کنه. جامعه با توجه به پیوند میان منافع در قلمروی ویژه و به دقت تعریف شده قابل تشخیص است. یعنی وقتی که ما منظورش اینه که این جامعه و این افراد این جامعه که هگل داره راجعش صحبت میکنه، این خیلی به دقت معنی شده است اجزاش و جوانبش. همینجوری این کلمه جامعه به کار نمیره، یعنی گزلشافت. جامعه با توجه به پیوند میان منافع در قلمروی ویژه و به دقت تعریف شده قابل تشخیص است. یعنی وقتی گفتیم جامعه مدنی حوزه منافع افراده، یعنی زمانی که این محتوا توشه، منافع افراد تو اونجا داره تعمیل میشه، اونجا میشود از صحبت از جامعه کرد، برای اینکه اونجا افراد فردیت خودشون رو یافتن. ولی جایی که افراد امتن و هیچ فردی در فرد بودن خودش معنا نداره بلکه با کل خودشو معنی میده یا معنی میکنه و خودش به عنوان یک فرد توهیست، اونجا نمیتونه جامعه ایجاد بشود، جامعه‌ای که ما راجعش صحبت کنیم. طبیعتا جامعه مدنی هم به اون شکل نمیتواند اونجا انسجام و تأسیس به اون معنا گردد. این بیشتر اینو میشه فهمید. جامعه با توجه به پیوند میان منافع در قلمروی ویژه و به دقت تعریف شده قابل تشخیص است و این قلمرو متضمن مصالحه میان منافع اعضای جامعه است. ببینید این مصالحه یعنی بایستی یک اون برای اینکه اون منافع آدما با هم دیگه تنش با هم دیگه پیدا نکنه، بایستی یک مصالحه ای که مبناش دوباره منافع خود همه ی آدماست روش انجام بگیره توی اون جوامع. جماعت یا امت ببخشید، اما جماعت به حوزه عام و نامتعین زندگی و منافع ناظر است. یعنی برخلاف جامعه که منافع افراد توش هست، اونجا میگه توی یک جماعت توی یک امت آدم ها منافعشون گمه، ناروشنه، نامعینه، یعنی ملموس نیست و حوزه‌ش هم یه حوزه عام نامتعین و فلان. جماعت یا امت به تقدیر جمعی یا شیکسال توجه دارد. اینم به عنوان یکی از ویژگی‌های در واقع امت. اونجا آدما هیچ نقشی ندارن و در واقع یک کلکتیو توی یک کلکتیو معنا میدن، توی یک جمع معنا میدن و دیگران براشون ارادهشون رو بر اونا در واقع غالب غلبه پیدا میکنه و دیگرانن که برای اونا تصمیم میگیرن و ارادهشون رو پیش میبرن. یه چیز اینجا نوشتم صفحه 291 ببینم که چیزی داشته، احتمالاً نخه این چیز این 291 یک زیرنویس شماره 37 نظریه عدالت در اندیشه ابن خلدونه. 291 اینم به بحثمون مربوط میشه، اینم میخونه. پیدا کردید اگر پیدا نه توی همین برو توی آخر فصل، نه آخر فصلش، خود همون فصل آخرش فکر میکنم که یا 37 یا یکم این برون بر. لازم به یاد آوریست که هگل حدودا 37 آخر خود فصله. بکنم صفحه آخرشه، آخرین صفحه زیرنویساشه، قبلش یعنی صفحه قبلش. لازم به یاداوریست، لازم به یاداوریست. خیلی ساده است اون. خب میگه لازم به یادآوری است که هگل همین مطلب را در مورد همه شؤون جامعه مدنی تکرار خواهد کرد. در اصول فلسفه حق هگل با توجه به مبانی نظریه خود در فلسفه سیاسی واقعیت جامعه مدنی را از ویژگی‌های دوران جدید دانسته است. یعنی اصلا بدون ورود به دوران جدید که اون دوران که حالا خود این که این دوران جدید رو چگونه معنی میکنه، میگه که بدون ورود به دوران جدید اصلا جامعه مدنی نمیتونست واقعیت بیرونی داشته باشه. و دانش‌های مربوط به آن نیز ناشی از تأمل در ماهیت همین دوران می‌داند. یعنی میگه که این جامعه مدنی بدش کرد. زیرش نمیشتم. اون ناشر اونا رو غیر قانونی چاپ کرده و مثلا هر کاری هم خواسته تو کتاب کرده دیگه. آره ما یادم افتاد چون ما اون دفعه که مطابقت دادیم این زیر نویسا رو آره لازمه بله. پس تو هگل واقعیت یعنی وجود جامعه مدنی رو از در واقع ویژگی های دوران جدید میدونه، یعنی میگه بدون دوران جدید این واقعیتی به نام جامعه مدنی نمیتونست باشه و دانش های مربوط به آن هم نمیتونست طبیعتا وجود داشته باشه. این یعنی علوم اجتماعی که مربوط به جامعه مدنی است یا مناسبات اجتماعی افراد که حوزه منافع خودشونه. به عنوان مثال هگل درباره اقتصاد سیاسی یا اشتات اکونومی که دانش تحلیل ثروت در دوران جدید است نصفشو چیز به کار برده، نصفشو حالا در هر حال ترکیب اکونومی و آلمانی اینجوری نمیگه، بیشتر میگه مثلا ویرچافت استفاده میکنه به جای اکونومی ها، یا البته به کار میبرن استفاده میکنن ولی در هر حال اقتصاد سیاسی و اینجوری چیز کرده دیگه. به جای میگه هگل درباره اقتصاد سیاسی یا اشتات اکونومی که دانش تحلیل ثروت در دوران جدید است میگوید که این دانش بر شالوده این دوران برآمده است. دوباره حالا این دائم میگه همه چی مال این دورانه، حالا یک کمی که میایم پایین تر این ویژگی شاخص این دوران رو به اصطلاح توضیح میده که این دوران چرا بهش میگه دوران جدید. در این دانش در نظر هگل یکی از دستاوردهای اندیشه در دوران جدید به شمار می رود، زیرا توانایی آن را یافته است که در ورای داده های متنوع و پراکنده اصول عام امور را پیجویی و در ورای قلمرو نیازها ظاهر عقلانیت را شناسایی کند. این در واقع همون مربوط به بحث اونجور که من میفهمم اصول پیدا کردن اصول عام توی این تنوع عجیب و بی‌نهایتی که وجود داره، منظورش اینه که تدوین یک نظریه علمی به اون برمیگرده. در واقع به نظر هگل از زمانی که انسان به اون چه زمانی انسان میتونه اون کارو بکنه با امور عینی
نیاز و مرتبه رو بدونه،
آره یک کمی که سکته داره،
نه باید بگه که در برای قلمرو ظاهر نیازها عقلانیت رو شناسایی کنه، ظاهر آورده اون برد
درسته، کاملا درسته،
در برای ظاهر نیازها عقلانیت
درسته. این به بحث قبلیمونم برمیگرده، اگر یادمون باشه گفتیم که در حوزه شناخت‌شناسی زمانی که شما امر واقعی یا عین بیرونی رو فقط می‌خواستی توصیف کنی هیچ به هیچ جایی نمی‌رسیدی، هیچ علمی از اون تولید نمی‌شد. زمانی قدم برداشت انسان به سمت تدوین و تأسیس علم که از این رو در وعاء تصور خودش در وعاء ذهن خودش تونست به صلاح ببره و اون رو به قول معروف موضوع علم قرار بده، این بحثی که قبلا کردیم، یعنی زمانی انسان موفق میشه گام علمی برداره که از دیدگاه قدیمی یونانی و ارسطویی که فقط بیرون رو میدید اونو توضیح میداد از اون فاصله بگیره، بلکه موفق شده باشه که یک انتزاعی رو از امر واقع ایجاد کنه و بتونه اونو تبدیل کنه به مثلا موضوع تأمل و بررسی علمی. یه مقدار پایین تر بیشتر توضیح میده و این زمانی اتفاق میفته که انسان قادر باشه این کارو بکنه، بدون اینکه انسان به مرحله ای از پیشرفت برسه نمیتونست این کارو بکنه، کما اینکه قرنها انسان اون نگاه رو داشت، دائم واقعیت ها و عین بیرونی رو توضیح میداد. اگه یادمون باشه با دو تا مفهوم، معقول به عرض و معقول به ذات، قبلا راجبش صحبت میکردیم. معقول بالعرض اون چیزی بود که شما امر بیرونی عین خارجی رو به سلام میگفتیم و معقول به ذات اونی بود که عاقل شناسا یا سوبیکت رویش یک کاری میکرد و اینو توی ذهن خودش انجام میداد یا توی وعای ذهن یا وعای تصور. منظور این یه چنین من بحثیه. یه بار دیگه با اون تصحیح درستی هم که محمود گفت جمله رو میخونم رساتر میشه. میگه این دانش در نظر هگل یکی از دستاوردهای دانش چی؟ دانش اجتماعی، دانشی که منظورش شالوده علوم اجتماعی میشه. این منظور آره همون این منظور. این دانش در نظر هگل یکی از دستاوردهای اندیشه در دوران جدید به شمار می رود، زیرا توانایی آن را یافته است که در ورای داده های متنوع و پراکنده، یعنی این چیزای تجربی و عینیاتی که ما هی می بینیم هر کدوم اون یکی رو می تونه نقص کنه و شیوه استدلال ماها خیلی زیاد اینجوریه، فوری یه نمونه می بینیم با اون کلی نتیجه گیری میکنیم، یکی دیگه یکی رو میبینه بعد بحثم گره میخوره میشه مقالطه، هیچ فایده ای هم نداره، هیچ چیز توش در نمیاد. در یه سطحی هم این نوع نگرش این چیزم داره، بعدم به اصطلاح هم میگن جامعه شناسی توی بین ما. در واقع به نظر زیرا توانایی آن را یافته است که در ورای داده های متنوع و پراکنده اصول عام امور را پیجویی و در ورای قلمروی ظاهر نیازها عقلانیت را شناسایی کند. شاید یک جورایی اون بحثی بود که تاریخ نویس معروف میگفت که به جای تاریخ نه توضیح حوادث بلکه معنای حوادثه چیز گفته بود بیهقی. این به نوعی اونه، یعنی بیهقی وقتی میخواست معنای حوادث تاریخی رو به جای حوادث تاریخی بگه، به نوعی ورای این همه نمونه و حادثه و این همه خلاصه اتفاقاتی که در تاریخ میافتاد، اون میخواست یه چیزیو که چشم در ظاهر نمیبینه اونو ببینه و توضیح بده.
شده
توی یه چیز اخلاق دقیقا
زرد زه.
بله. در واقع به نظر هگل از زمانی که انسان از زمانی که انسان به عنوان عامل تولید و توزیع اقتصادی لحاظ شد و به عنوان مفهوم عام انسان یا امر انضمامی در وعاء تصور فهمیده شد. ببین هگل هم میگه که همون جور که حوادث رو شما میتونید ببرید توی به عنوان یه چیزای مشخصی ببرید توی وعاء ذهن، تو ظرف ذهن، توی ظرف عقل، اونجا براش یک به اصطلاح چیزای قواعد یا یک اصل‌های عامی رو پیدا کنی. میگه از زمانی که خود انسان به مثابه انسان برای انسان مطرح شد و و رفت در وعاء تصورش بهش پرداخته شد، میگه اونجا میتوان از انسان سخن گفت. نمیدونم، من فکر میکنم که اونا هیچ کدوم اون این چیز اون تصوری که از انسان دوستی یا انسان داشته معلوم نیست.
اون انسان جدا از شیعه و سنیش نبوده، اون انسان جدا از قلیدش نبوده، اون انسان جدا از عارف بودن یا غیر عارف بودنش نبوده. برای اون انسان
این نکته رو اشاره کنم، این خطوطی که داریم میخونیم طباطبایی اینجا نوشته، اینا دقیقا مفاهیم هگلی همین کتابه که در خیلی از موارد وقتی آدم میخونه به سختی میتونه بفهمه و به سختی اصلا قابل ترجمه است. حتی به نوعی میشود گفت که داره از این طریق، به نوعی که نه، خودش داره میگه، اصلا دائم میگه هگل اینا رو میگه، اینایی هم که داره میگه درست بر مبنای نوشته های هگله، پایین تر هم بعدن یکی دوتا نقل یا استناد میکنه به خود نوشته، یعنی اون چی که داره میگه حرفهای هگله، در واقع دیدگاه هگله راجع به جامعه مدنی و دولت و نقشی که انسان دوران جدید در شکلی جامعه مدنی در دوران جدید به اصطلاح داره اینا رو معنی میکنه و تعریف میکنه که یعنی چی، یعنی چه موقعی میتونه انسان باشه، چه موقعی میتونه جامعه باشه و چه موقعی میتونه جامعه مدنی باشه. پس یک بار دیگه میخونم، به لحاظ اهمیتی که داره میگه که این دانش در نظر هگل یکی از دستاوردهای اندیشه در دوران جدید به شمار میرود، زیرا توانایی آن را یافته است. چی توانایی یافته؟ دانش که در ورای داده‌های متنوع و پراکنده اصول آن را پیجویی و در ورای قلمرو ظاهر نیازها عقلانیت را شناسایی کند. در واقع به نظر هگل از زمانی که انسان به عنوان عامل تولید و توزیع اقتصادی لحاظ شد و به عنوان مفهوم عام انسان یا امر انضمامی در وعاء تصور فهمیده شد، میتوان از انسان سخن گفت. از این حیث برای نخستین بار انسان تحت حیثیات متفاوت و به اعتبارهای گوناگون لحاظ شد. دیگه برای نخستین بار با چیزی که تعریفی که هگل تور کرد، انسان رو از جنبه‌های مختلف و در مقام‌ها و شؤونات مختلف خودش انسان مورد بررسی قرار گرفت و به اعتبارهای گوناگون لحاظ شد، چنان که اینا، ببینید اینا از توش در میاد، یعنی وقتی که انسان اونجوری چند بودی و چند وچی و چند شعنی مورد توجه قرار میگیره، میگه چنان که موضوع علم حقوق شخص، موضوع اخلاق شخص دارای اراده آزاد یا سوبیکت، موضوع خانواده عضو خانواده و در جامعه مدنی شهروند، از این حیث که بورژواست، بورژوا منظور اینجا منظور اون بورژواییه که ما اصطلاحاً به معنای سرمایه دار میفهمیم نیست. اینجا از دیدگاه نیاز، همان امر انضمامی در وعاء تصور انسان نامیده می شود. این از دیدگاه نیازم به اصطلاح منظور، حالا یه مقدار توی یکی از متن‌ها هست، ولی منظور اون احتیاج و نیازیه که انسان‌ها حتی به هم دیگه دارن. یعنی ما وقتی می‌خوایم منافع فردی خودمونو دنبال کنیم، بایستی توی جامعه مدنی این نیاز رو داریم که یک قواعد کلی و با افراد دیگه در واقع روش مصالحه انجام بدیم، برای اینکه بتونیم منافع فردیمون رو حتی بهش دسترسی پیدا کنیم. این بیشتر اینه. حالا بعداً یک کمی روشن‌تر میشه.
من نمی‌دونم
ترجمه چی بوده. این بالا میگه اینجا، حالا بهتون میگم، این توی یک فصل، همین یکی از این پاراگراف هاست که الان چیز ببینید، اینجا چیز میشه، اینجا در واقع بسته میشه گیومه و کجا از آن از کجا برده بود گیومه، این در واقع بیشتر میشه گفت که همش ترجمه مفهومی یک فصله، یک پاراگرافه. این مفهوم مجرد انسان زیرش حالا نوشته این چیزو، این مفهوم مجرد انسان کثرت در این وحدت حیثیات انسان یعنی این حیثیات انسان هم که گفتیم، یعنی این وجوه بسیار متنوع انسان که در این حال یک وحدتی هم داره، که هگل به زبان خاص خود چنان که گفته شد داس کنکرتوم در فرشتلوند، که ترجمه کرده امر انزمامی در وعاء تصور مینامد. ببینید این داس کنکرتوم در فرشتلوند، این همه این مفهومی بود که الان راجع به انسان گفتیم. گفت انسان بایستی اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه که انسانه، انسان جدیده، انسان دور. میگه که وقتی هگل میگه داس کنکرتوم در فرشتلونگ، معنیش یعنی همین انسان مجرده که بالا این همه راجبش حرف زد. یعنی هم انسان مشخصی است، ولی انسانیه که گفت چی شده؟ گفت انسانی است که به مفهوم عام یا امر انزمامی در وعاء تصور فهمیده شده. یعنی من به عنوان یه آدمی همینجوری که نگاش میکنم میبینم داره را میره، بگم این انسان داره را میره، این نیست. یعنی همه شؤونات، حیثیات و وجوه یک انسان رو در نظر گرفته و میگه که این انسانیه که من دارم راجبش حرف میزنم. یعنی هم کنکرته، هم مشخصه، ولی هم یک معنای خاصی رو ازش مراد میکنه.
مفهوم انسانه
دقیقاً. دقیقاً. انسان مدر، انسان دوران جدید،
یه جوره دیگه اتحادیه میشه، کارگری میشه،
با تمام علایق، امیال، کشش
که جزوه ها رو اگه برش کنیم و بریم بالای همش، یه انسان، یه سوبیکت، این مقام این داره توش هست، اونا کنکرت هاشن.
کنکرت پس کنکرت یعنی
به معنی همه که میگه نه کنکرت وقتی هست یعنی امریه که همراه یعنی یه چیزی
به مشخص
نه اون کنکرت خوب توضیح داده اون هایگ توضیح میده اون هایگ میگه کنکرت یعنی یه چیزی که امر تجربی مشخص با میتونی لمسش بکنی، ولی وقتی که میای دیگه اون مجزا میکنی مفهومش رو بیان میکنی دیگه وارد
نمیشه.
یعنی نمیاد. میدونم ولی انزمام به فارسی یعنی چی هست؟ زم. مشخص. یه چیزی که همراه یه چیزیست. چیزی که همراه یه چیزیست. یعنی انسان کارگر. انسان برگر. انسان پدر. ببینید شما بگید انسان پدر. انسان کارگر. انسان چی؟ ولی اینجا رو میذاری کنار. حالا بگید انسان. یعنی کارگر رو. چیزش رو میذاری کنار. این توضیحی که هایک تو کتابش میده، یعنی انضمامی اونه که همراه با یه چیزی باشه، اون یه چیز معین تجربی. مثلا همین انسان، این انسان چه کاره است؟ مثلا شاعره. ولی اینو دیگه میذاری کنار، وقتی میگه انسان، یعنی میری روی یه چیزی از برای ظاهرها و نیازها میذاریش کنار، میری یه همون واعظه، یعنی میری یه چیزی از چیزی
مثلا مجزا. مثلا
مقبولی
شاعر انسان در
ضمن
شاعر هم
هست
مثلا.
این منم تقریبا همین جوری میفهم، یعنی وقتی میگه که داس کنکرتوم در فورشتلون، یعنی شما الان متن چیزی که بخونی، متن هگل و آلمانی که بخونی، این بیشتر خیلی از جاها مثلا انسانو به کار میبره ها، ولی این میخواد بگه که اون انسانی که اون داره به کار میبره، این انسان مصطلح متداولی که همینجوری توی چیز به کار میبریم نیست، این انسانی است که در وعای تصور یا وعای ذهن این همه چیش مفهومی فهمیده شده و در یک ذهن، در مغز شما، در اصلا در ذهن شما. ما نداریم که به اصطلاح، به دلیل اینکه نداریم، این کمک گرفته از ادبیات قدیمی، یعنی از ظرف تصور، ظرف ذهن، از مثلا حالا از کاسته عقل مثلا اینجوری. پس میگه که این مفهوم مجرد انسان، کسرت در این وحدت حیثیات انسان، یعنی یک کسرتی است از حیثیت، یعنی شان، مقام، نمیدونم ویژگی ها، همه چی، یک چیز خیلی زیادی که در این حال توی یک چیزی وحدت دارد، وحدتی در کسرت است، که هگل به زبان خاص خود چنان که گفته شد داس کنکرتوم در فورشتلونگ یا امر انضمامی در وعای تصور می نامد. همین دیگه، حالا هرچی هست، این معنا امر انضمامی در وعای تصور، خب اینو گذاشته براش، موضوع شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی جدید است. یعنی شما روان یک انسان رو، شما مثال بخوام، من تا اونجایی که میفهمم، دوران جدید قادر شد انسان رو از وجه روانش هم بشناسد و موضوع توجه و تأمل قرار بده. بعد این موضوع علم روانشناسی میشود.
یا مثلا الان اعتراض میکنه که چرا پلیس تو شیراز یه سری اصلا این مهم نیست که اونا کیان، حتی دوست دارم باشه کیان غیر قانونی، ولی به این که این آدم رو توی این قفس میندازی اعتراض میشه انسان امروزی به این موضوع.
بله، از یه جنبه، یاره،
یعنی جنبه انسان هست،
انسان توش تو قفس نیست.
آها، همین، یعنی صحبت نیست که آیا دشمن، دوست، نمیدونم جاسوس،
کار خوب کرده، بد کرده،
قفس نمیتونی بندازی. این موضوع جدا هست از اون انسان انضمامی، انسان موضوع بالاتر.
پس این کسرت وجوه و حیثیات و جوانب شخصیتی یک انسان، انسان مجرد، اینا میگه موضوع علوم انسانی جدید شد. یعنی بدونه پس معنی حرفی میشه تا زمانی که اون معنا، اون فهم و اون تعریف از انسان توسط سوبیکت به نام در واقع فهمیده نشده باشه، تعریف نشده باشه، توضیح داده نشده باشه در یک چیز، اون شرایط امکان تدوین علمش اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. میدونی؟ یعنی وقتی که من مثلا توی جایی مثلا مثل ایران برم میبینم که یک نفر دچار اختلالات روانی است، بعد اون اون جامعه اون اختلالات روانی و اون رو نمیتونه اصلا بفهمه به عنوان یک وجهی، یک شأنی از شخصیت یا وجود یک انسان، بعد میبردش پیش دعا نویس، بعد میگه که این جن مثلا اینو گرفته یا فلان و اینا، و نمیدونه که این روان به اصطلاح دچار آسیب دیده و بایستی به اصطلاح علمشو پیدا کنه که درستش کنه. اون خب معلومه علم روانشناسی تو اون جامعه نمیتونه کار کنه.
درست فهمیده باشم، مثلا حقوق بشر، به فرض حقوق بشر صحبت میکنه در جوامع گذشته اصلا نمیتونسته عینیت پیدا
بکنه،
چون بشر انسان به اون مفهومش هنوز شناخته شده نبوده. پس کسی الان بیاد میگه که کوروش اولین کتیبه حقوق بشر رو نوشته، اینا
به اون معنا نه، حقوق بشر نیست.
در واقع کوروش اولین حقوق انسان‌های شکست خورده رو نوشته. میگه وقتی رفتیم خونهشون آتش نزدیم. وقتی رفتیم اینا حقوق بشر نیست. اونا انسانی که شکست خورده، قوانین جنگی، میگه ما اونو که تصدیق کردیم خونه ها رو آتش نزدیم. آدماش هم نمیشیم. این حقوق بشر نیست.
بله.
انسان های شکست خورده.
واقعیت های قشنگی توی ایران، نه درسته، واقعیت های قشنگی در دوران ایران باستان یا کوروش هست و میتونم خیلی هاش درستم بوده باشه، ولی با این جملاتی که امروزه درست میکنن بسته بندی میکنن این غلطه. ببین مثلا عقلانیت توی این کوروشنامه همین گزنفون نوشته، کوروش جاهایی رو که میگرفت، قلمروهای گسترده‌ای داشت، اینا رو نمیتونست همه رو اداره کنه که. بعد به لشکریانش مثلا جاهایی که میگرفت حاصل خیز بود میگفت که اینا رو بدید دست قوم شکست خورده، اینا اینجا کشت و کار کنن، بعد هم خودشون اینا میتونن زندگی کنن، ما هم سهمشون رو ازش میگیریم. شما وقتی نگاه میکنید میبینید خب یه کار خیلی عاقلانه بوده، به جای اینکه آتیش بزنی همه رو بکشی نابود کنی، زمین رو خاکستر کنی، آدما هم بکشی. و این میگفته نه نکشید اینجا هم، که ما نمیتونیم همه رو که خودمون تیز کنیم، که میدیم دست اینا کشت و کار میکنن، ما هم مثلا حالا این میتونیم بگیم که آره توی این کار یک عقلانیت عجیبی به اصطلاح کار میکرده، ولی اینکه اینو بگیم حقوق بشر اینا دیگه چیزای آره چیزای فاندنی. من فکر میکنم که من تا این پس این تا آخرش میخونم و فکر میکنم دیگه باید قطع کنیم، بازم تموم نشد.
یعنی ما برای علوم اجتماعی جدید در واقع نیاز داریم فیلم بگیریم. یعنی مثلا وقتی میگیم مثلا ایرانی چی؟ ایرانی یعنی چی؟ همون سوالی که مونتسکیو میکنه، این سوال رو هیچ وقت اصلا نمیکنه. یا کرد چیست؟ کرد ایرانی واقعا یعنی چی؟ ما میگیم جزئیات و کتاب چیزایی میشه، یعنی آمار میگیریم فلان میگیریم، درست به همون روش این میگه نباید بکنیم، یعنی میریم کنکرت ها رو در نظر میگیم، مثلا میریم یه سری آمار هم جمع میکنیم که مثلا ایرانی تیدهش اینطوری میکنیم که شهر، یعنی آمار جمع میکنیم، چیزای کنکرت های ظاهری رو میبینیم، ولی قادر نیستیم که در ذهن بگیم این ایرانی چیست. این داره به ما میگه که اگر میخواییم علوم اجتماعی رو بنیاد گذاری بکنیم در واقع هگل بوده، میگه تو باید این بتونی مثلا انزم چیزش بکنی، از انزمان جای کنکرت داره و اون آره اون موضوعی که مجبوره، این دشواری هست که اتفاقا خیلی به همین دلیل بگه که این ایدئولوژی های جامعه شناسی که وجود میاد، چون جامعه شناسی هیچ کدوم از طریق فلسفه
چیز نمیده، از طریق مفهوم ها،
مثلا مفهومی هم داره که مثلا ماکس وبر میگه مثلا ما مفهوم میسازیم تو جامعه شناسی، ولی هیچ جامعه شناسی ایرانی مفهوم نمیسازه، بلکه آمارگیری میکنه. اتفاقا درست برعکس، و جالبه که منصور اون سایتی که درست شده به نام کردوان اینا درست کرده، توی اون یکی از وظایف علوم اجتماعی درست همین چیزی میدونه که هگل میگه کار نکن. یعنی میگه باید ما ببینیم تحولات اجتماعی به چی گونه میشه، اینا آماده در واقع چیزهای ظاهر رو به عنوان علوم اجتماعی میخواد جا بزنه، در حالی که هگل میگه کار نکن، برو این کار دیگه بود مفهوم روش بزن. درست برعکس
اون برداشت ما ایرانی ها سر جامعه شناسی. برای اینکه یه نکته دیگه هم که در ادامه صحبت محمود ببینید اینجا کسایی که حتی کارهای آماری میکنن، بعد مثلا میگه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، همه مفاهیمی مثل دولت، مثل جامعه مدنی، مثل نمیتونم حقوق، مثل قانون، ببین اینا مفاهیمی است که توی این جامعه جایگاه خودشون رو پیدا کردن. جامعه شناس وقتی داره اون کارهای آماری و متدهای آمارگیری خودش رو پیش میبره، توی یک نظامی از مفاهیم و معناهایی داره کار میکنه که همه مثل ماشین اینا تا حدود زیادی شناخته شده چیزهای خودشون، کار فونکسیونهای خودشون. ولی ما ایرانیه میگه من رفته جامعه شناسی، حالا هر کجا خونده اومده یه دفعه میگه که مثلا کوروش، همین مثالی که خودت زدی، کوروش مثلا نخستین مثلا حامی حقوق بشر جهان بوده. نه حقوق توش معنی شده، نه بشر توش معنی شده، نه دوران جدید معنی شده، نه دوران قدیم معنی شده. این ادعاها ادعاهای به اصطلاح چیزیه که من این آخرین خطش هم میخونم و ادامه بس دوباره میمونم. من نمیدونم چرا این
اکثرا نمیاد، همین که مثلا میان خارجی ها مثلا دکتراشون در مورد طلاق میگیرن، دکتراشون در مورد کردان میگیرن، دکتراشون در مورد
بکارت زمان،
یعنی در واقع این اصلا کاملا ضد علمه.
نه، یا مثلا طرف اومده اینجا دکتراشو گرفته راجع به نظام آموزشی تو ایران، خب طبیعتا اینجا دانشگاه پوتسام یا اف او، بعدش نمیاد یه سری اطلاعاتی یه صد صفحه مطلب داشته باشه نظام آموزشی ایران چطوریه، بر خودشون اینا میخوان. خب یه تیتل دکترا هم به این میدن. من اون دفعه به دوستان میگفتم که ما یه چیزی هم توی ما بین ما خیلی کمه، خیلی خوبه آدم ها مدرک بگیرن، مدرک هم سواد نیست، اینا ما میدونیم، ولی همون مدرکی هم که میگیرن ما بایستی این سنت بین ما جا بیفته که اونا رو انتشار علنی بدن. هر کس میگه دکترم بگه خود چی داره، چی نوشتی کتاب تو، علل قاعده حداقل توی اروپا، توی آلمان، توی جایی که ما میدونیم، هیچ کس بدون انتشار علنی رساله مدرک تحصیلیش اصلا مجاز نیست اون تیتلو و اون تیترو عنوان رو یدک بکشه. ولی ما کمتر میبینیم که همه فقط عنواناشون رو استفاده میکنن، ولی این که با چه محتوایی و با چه نوشته ای اونو، من خودم هر کس رو ببینم بهش میگم که من حاضرم پولش رو بدم و به اصطلاح بپردازم اون رساله دکترا یا هر مدرکی که داری اونو به من بدی من بخونم. و این به اصطلاح یکی از واقعا کارهای
1975 این مطلب رو میگه دانشوه این سخنرانی به دانشوه میگه ما وقتی میرین اروپا راجب کشور این دکترا ننویسید، این شما رو عقب میذاره از کشور اروپا راجب مطالبی که ما داریم، چون ما تشخیص نمیدیم شما چی میگیم، ما مجبور میشیم به شما نماره رو بدیم، ولی هیچ دانشی بر شما آزاد نمیشه. این حالا یک تیتر میگیم این جمله جمعه مفتی نوشته شده است، میگه برابری شما بیم راجب مباحثی کار کنید که توی اروپا هست و شما میتونید سطح خودتون به سطح اروپاییان برسونید. یعنی شما اگر در مورد این مباحث پیچیده، وقت ما اونجا دیگه دکترای همینجوری نمیتونیم بدیم، چون هزاران دکترا هست، شما باید همین غیر از اون بزنید.
اکثر کسایی که اینجا، حتی مثلا ما مصدق دکترای حقوق داشته، میدونید اینو؟ دکترای حقوق میدونید موضوع تز دکتراش چی بوده؟ راجب فکر کنم ارث. خب ارث در ایران، ارث در در حالا ایران به نوعی شیعه هم میشه.
آقای روحانی
راجع به چی؟
حقوق اسلامی در مورد رساله خمینی.
بسیاری از منظور این که بسیاری از کسایی که اینجا دکترا میگیرن موضوعاتش مربوط به ایران که اینجا اساسا قابل سنجش نیست برای اینا.
خب این دکترا
هم آمپول هم این جمله رو بخونم، در غیاب این مفهوم انسان نه تنها بنیادگذاری علوم اجتماعی جدید ممکن نیست، بلکه انتقال آن از دیگر حوزه‌های فرهنگی نیز امری محال است. یعنی ما حتی اگر مفاهیمی هم قابل استفاده باشه که بتونیم مثلا در مثلا ایران انتقال بدیم، با یه چنین وضعیت اصلا اونم قابل
نیست. فرهنگ اروپا هم نمیشه به یه چنین فرهنگ انتقال بده.
اصلا
همون موضوع چیز دیگه، همون موضوعی که میگم آرومی اینه. یعنی شما این فرهنگ هم نمیتونی باز انتقال بدی به ایران با توجه به اون نگاه.
خیلی خوب تمام شد دیگه.